بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در فرق بین وضوء و استحباب بود و عرض کردیم این بحث خیلی مهمیه، هم در ماده امر هم در صیغه امر و هم در بحث استصحاب کلی اسم ثالث، اونجا مورد نیاز قرار میگیره. در ما نحنوفی که ما دنبال این هستیم که آیا امر دلالت بر طلب وجودی داره و همچنین آیا صیغه امر دلالت بر طلب وجودی داره یا خیر، گفتیم باید فرق میان وجود و استحباب و کیفیت تمایز بین این دو تا رو ذکر بکنیم. رسیدیم به نظریه مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آخون. ایشون فرمودن که ما اگر وجود و استحباب رو از دید عرف بخواهیم ملاحظه بکنیم، علیکم السلام، بین اینها یک تمایز به حسب ذات وجود داره، اما اگر وجود و استحباب رو بخواهیم از دید عقل نگاه بکنیم، بین اینها اختلافشون اختلاف تشکیکیه، همان اختلافی که بین بیاض شدید و بیاض ضعیفه، همان اختلافی که بین وجود قوی و وجود ضعیفه، همون اختلافی که بین نور قوی و نور ضعیفه، که اینها رو در فلسفه تماما میگویند اختلاف تشکیکی، یعنی از نظر ذات حقیقتشون یکسانه، اختلاف در مرتبه دارند. واجب الوجود تعالی یک مرتبه قویه از وجوده، عین حقیقت وجوده، وجوده ممکن الوجود وجود ضعیف و وجود فقیریه. این رو ازش تعبیر میکردیم به اختلاف در تشکیک و اختلاف در مرتبه، و تعبیر میکنن تشکیک ذاتی. مرحوم آخون فرمودن که ما وقتی از نظر عقلی وجود و استحباب را ملاحظه میکنیم، یک تشکیک در ماهیت اینها وجود داره. وجود یک طلب در مرتبه بالاست، استحباب یک طلب در مرتبه ضعیفه. این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی. برای این که ببینیم این فرمایش ایشون تامه یا نه، باید در اینجا فرمایش مفصلی که مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف دارن، که در کتاب نهایت الاصول صفحه 101 و 102 و 103 و 104 یه فرمایش خیلی مفصلی داره ایشون. و قبلا من عرض کردم سعی کنید با اصول مرحوم بروجردی معنوس بشید، یک اصول بسیار لطیف و بسیار جالبی داره ایشون. مرحوم بروجردی که قبر شریفشون هم در همین مسجد اعظم هست، کسی است که فرموده بود وقتی من در اصفهان مباحث فقه و اصول خودم رو تمام کردم، رفتم نجف پای درس مرحوم آخوند خراسانی. از اول اصول تا آخر اصول مرحوم آخوند نتوانست مبانی اصولی ما رو عوض کنه الا در یکی دو مورد، به این خیلی حرفه. و مرحوم خراسانی، مرحوم آخوند صحابی کفایه، در همون وقتی که ایشون مرحوم بروجردی درسشون میرفتن، یک اجازه اجتهاد خیلی مفصل و محکمی برای ایشون نوشتن که میگن راضی به کس دیگری به این حد مرحوم آخوند ننوشته بوده. و این خودش خیلی مهمه. بنابراین حتما فرمایشات مرحوم بروجردی رو با این عظمت مکانی که عرض کردم عرض می شود یه فرمایشات ساده‌ای نگیرید. خیلی هر که کسی بین دوران 30 سالگی یا شاید مثلا 25 تا 35 تو ذهنم میاد در همین حدود بوده، در این دوران بتوانه در اصفهان مبانی و اصولی خودشو محکم بکنه، بعد بره نجف پای درس مرحوم آخوند خراسانی که این مبانی مهمه، این کتاب کفایه رو داره، اما باز مبانیش عوض نشه الا در یکی دو مورد. این خیلی حرفه. مرحوم آقای بروجردی در این بحث دو تا مطلب دارن که وقتی ما این دو تا مطلب رو ذکر کردیم، جواب فرمایش مرحوم آخوند خراسانی هم روشن میشه. یه مطلب اصل فرق بین وجوب و استحباب. اصلا ایشون آورده این مسئله رو در میدان بحث که مایز بین وجوب و استحباب چیه. و یه مطلب دومشون این است که می فرماین ما وقتی ماده امر یا صیغه امر به صورت مجرد استعمال بشود، از اطلاق ما استفاده می کنیم وجود را. هر دو مطلبشون خیلی مهمه که حالا توضیح میدیم. اما در مورد مطلب اول، ما اینجا به صورت یک و دو و سه برای اینکه کلماتیشون خوب روشن بشه تجزیه کردیم، تا بعدن هم با همین کلمات کار داریم با فرمایش ایشون. اولی مطلبی که فرمودن یه مقدمه ای رو ذکر کردن، گفتن که وجود و استحباب دو قسم از طلب انشائی که خود طلب انشائی یک امر اعتباری است، یکی از اعتبارات اقلائی جمع. فرمودن وجود و استحباب رو ما میاییم از این طلب انشائی بیرون میاریم، میگیم امرتکه یا افعل یه طلب انشائی رو دلالت داره. این را طلب انشائی چیه؟ میگیم طلب انشائی یکی از اعتبارات اغلاییت. اغلا میگن وقتی ما میخواییم اعتبار کنیم طلب را با امر کوچه یا با صیغه افعل طلب را اعتبار میکنیم، انشا میکنیم طلب را. خب اون وقت فرمودن ما باید بیاییم وجوب و استحباب رو ببینیم در کجای این طلب انشایی وجود داره، بیاییم ببینیم که آیا از خود این طلب انشایی ما وجوب یا استحباب رو استفاده می کنیم یا نه. بنابراین فرمودن در تحقیق مسئله نباید مبادی طلب انشائی، علل این طلب انشائی، یعنی مجموعاً اسمشو بگذاریم چی؟ مقدمات. الان یک کسی میخواد صیغه افعلو بگه، این یه مبادی داره، اراده میکنه، ارادش قوی هست، چی هست، شوق داره، و همیدن اینا رو ما باید داریم کنار. رها کذا باید آثار و لوازم رو هم بذاریم کنار. طلب انشائی که آثارش یکیش عبارت از استحقاق عقابه، اینا رو بذاریم کنار. خود طلب انشائی را، حقیقتش رو باید بررسی بکنیم. این حالا یا به عنوان مقدمه مطالب ایشونه یا به عنوان امر اولی که بیان شده. در امر دوم که در حقیقت در این امر دوم جواب مرحوم آخوند خراسانی رو دادن، فرمودن ما قبول داریم در وجود و استحباب یک شدت و ضعفی وجود داره، اما این شدت و ضعف را نمیتوانیم در رابطه با طلب ما بیان بکنیم و مطرح بکنیم. نمیتوانیم بگیم طلب انشائی یک طلب انشائی شدید داریم، اسمشو بذاریم وجود، یه طلب انشائی ضعیف داریم اسمشو بگذاریم استحباب. چرا؟ میفرمایند تشکیک در امور حقیقی جرام داره، در امور اعتباریه تشکیک راه نداره. اینجا دیگه علتش رو بیان نکردن، علتش رو ما عرض میکنیم. تشکیک که همون اختلاف در مرتبه و شدت و ضعف در مرتبه است، این در جایی هست که یک حقیقتی در ذاتش حرکت را داشته باشه، در ذاتش هر می شود نقصان و ضعف و کمال و اینها را داشته باشه، مثل حقیقت وجود، مثل حقیقت نور. اما امور اعتباریه از امور بسیطن، یعنی که یعنی الان این اعتبار کننده اگه اعتبار کرد موجود، اعتبار نکرد موجود نیست. مثلا مثل اعتبار ملکیت، اعتبار زوجیت، آیا زوجیت و ملکیت که یک امر اعتباریه، ما میتونیم بگیم یک زوجیت شدیده داریم یه زوجیت ضعیفه داریم؟ نه، حتی نکاح دائم و منقطع رو هم نمیتونیم اینطور بگیم. نمیتونیم بگیم نکاح دائم یه زوجیت قویه، نکاح موقت زوجیت ضعیفه. نه، درسته نکاح دائم یک زوجیت اعتبار شده تا آخر عمر، نکاح موقت یک زوجیت است که اعتبار شده تا یه زمان معین. همینجا جواب مرحوم آخوند داده میشه که ما نمیتوانیم بگیم وجود و استحباب اختلافشون اختلاف تشکیکیه، چون تشکیک در امور حقیقیه وجود داره و طلب انشایی که یا حمله بر وجود یا حمله بر استحباب میشه، این طلب انشایی یک امر اعتباریه. بعد فرمودن که بله، ما خب چون ایشون این رو قبول داره که بالاخره در وجوب و استحباب یک شدت و ضعفی هست، از اون طرف هم قبول نداره که این شدت و ضعف مربوط به حقیقت طلب انشایی باشه، چون طلب انشایی هم اعتباریه. پس میگرسید این شدت و ضعف از کجا میاد؟ اینجا ایشون آمدن طلب انشایی را سه قسم کردن. گفتن قسم اول یک طلب انشایی مقترن با مقارنات شدیده داریم، یعنی که بیفرمد گای اوقات متکمله میگه افعل، دستشو حرکت میده، با صدای بلند میگه، حالا ایشون تعبیر داره پاشو به زمین میکوبه، این رو بهش میگن طلب انشایی مقترن با مقارنات شدیده. دو، یک طلب انشایی داریم که مقترن با مقارنات ضعیفه است، دیگه این کار رو انجام بده، حالا کنارش هم میگه اگه انجام ندادی اینطور نیست که من ناراحت بشم، اینطور نیست که حق من را ضایع کرده باشی. این رو میگن طلب انشایی مقترن با مقارنات ضعیف. یه قسم سومی هم یه طلب انشایی داریم که مقترن با هیچ کدام یکی از این دو نوع مقارن نیست. فرمودن که اون طلب انشایی از نوع اول وجود ازش انتظار میشه، طلب انشایی از نوع دوم استحباب ازش انتظار میشه، اما طلب انشایی نوع سوم مختلفون فیه، بعضی ها وجود رو انتظار کردن و بعضی ها استحباب. در مطلب سوم فرمودن که نتیجه این مطالب گذشته این شد که وجود و استحباب، خوب دقت کنید یک حرفیشون داره برخلاف همه اصول این، فرموده وجود و استحباب دو معنا نیست که صیغه در رو استعمال شده باشه. ما در معالم، در اصول الفقه، در کفایه همه میگفتن که صیغه افعل دال است بر طلب انشایی وجود، یعنی میگفتیم در معنا و موضوع له صیغه افعل وجوه هست. اونایی هم که میگفتن صیغه افعل برای استحباب بحث شده یا ماده هم، چون گفتیم این بحث چون مشترک بین ماده و صیغه است، ما مشترکاً بحث میکنیم اینجا. همه میگفتن معنای ماده هم طلب انشائی وجودیه، چون فرمود نه. این فرماید وقتی مولا سیغه افعل رو گفت، سیغه افعل فقط دلالت بر طلب انشائی داره. طلب انشائی در مقابل طلب خارجیه. یه وقتی هست که انسان میخواد یک کسی رو بیاد بهش بگه از اینجا تا اونجا برو، میاد دستش رو میگیره از اول تا آخر میبره، خب این میشه تحریک خارجی، بحث خارجی. اما یه وقتی هست که بحث و تحریک و طلب انشائی میکنه، میگه از اذهب مثلا از اینجا تا اونجا برو، خب اما وجود و استحباب رو در معلول صیغه امر نیست، بلکه وجود و استحباب را ما انتزاع می کنیم از این طلب انشائی. اگر طلب انشائی مقترن به یک مقارنات شدیده باشد، وجود و انتزاع می کنیم. اگر مقترن به یک مقارنات ضعیفه باشد، استحباب رو انتزاع میکنیم. گاز اینجا توضیح دادن، میفرمایم یه وقت فکر نکنید که ما میخواییم بگیم مقارنات قرینه. شما ببینید در رأیت و اسدن یرمی اونجا چی یاد دادن به ما؟ به ما یاد دادن یرمی قرینه در این که اسد در چی استعمال شده؟ در رسول کجا استعمال شده؟ اسد مستعملون فیهش رسول کجایه؟ ایشون فرمود ما نمیخواییم بگیم مقارنات کارش کار قرینه، نمیخواییم بگیم مقارنات شدیده قرینه میشود در این که افعل در وجود استعمال شده، مقارنات ضعیفه قرینه بشود در این که افعل در استحباب استعمال شده. نه، مقارنات طریق برای انتزاعه. شما چطور وقتی این سقف بالا قرار گرفته ازش فوقیت رو انتظار میکنید؟ مقارنات طریق است برای انتظار وجود یا انتظار استحکام. این هم مطلب مهمی که در این امر عرض میشود. سوم فرمودن چی اعتباری؟ طلب انشاءالله از او نه از مقارنات انتظام میکنیم، از مقارنات انتظام میکنیم. حالا زد بیانشون کامل بشه. در مطلب چهارم میفرماین ما اون مطلب اول رو که در مقدمه گفتیم وجود و ند دو قسم از طلب انشائی هم پس میگیریم. با این تحقیق وجود و ندب دو قسم از طلب نیست. این تقسیم که بگیم طلب انشائی، خوب دقت کنید، همه فرمایشیشون رو طلب انشائیه. ما قبلا اگر دقت کنید و بحث قبلی رو ملاحظه کنید، کلام مرحوم محقق عراقی رو بیان کردیم که کلام دقیقی هم بود. بیان مرحوم محقق عراقی روی طلب نفسانی بود، بیان مرحوم محقق بروجردی روی طلب انشائی. ایشون به درمت
طلب انشائی ما دو قسم نداریم، بگیم یه طلب انشائی وجودی داریم یه طلب انشائی استحبابی. چیزه یه اصلا فقط داره بر طلبه وجود، یه معنایی نیست که این صیغه در او استعمال بشود. وجوب را ما از این مقارنات انتزاع میکنیم. مطلب دیگری که در اینجا به عنوان مطلب پنجم عرض بکنیم، فرمودن که این گفت اگر یک کسی بیاد بگه نه خیر آقا، وجود و استحباب در ذاتشون با هم متحدن، اختلافشون اختلاف در علته، وجود علتش اراده قضیه است، استحباب علتش اراده ضعیفه. اگر من اگر کسی حرفو بزنه ما جواب میدیم چطور میشه با وجود اختلاف در علت دو معلولی که مثل هم باشن درست بشه؟ با وجود اختلاف در علت دو معلول که بخواهد مثل یک دیگر باشه این معنا نداره. این پنج مطلب تماما مربوط به اون مقام اول بحثشون بود که فرق بین وجود و استحباب چی؟ ایشون تشکیک را، تشکیک ذاتی رو قبول نداره. می‌فرماد ما تشکیک عرضی رو قبول داریم. همونی که در مطلب سوم گفتیم، می‌فرماید تشکیک بین وجود و استحباب به حسب ذات معقول نیست، به حسب مقارنات، یعنی همون مقارناتی که بیان کردیم، و وقت اسمش هم میگذارن تشکیک عرضی یا تشکیک، به تعبیر خودشون بگیم تشکیک کل عرض. حالا اجازه بدید مطلب ایشون تمام بشه تا حرف داریم. حالا با ایشون مقام دوم بحثشون همون بحث است که خب اگر یک سیغه امر یا ماده امر مجرد از قرینه باشه و مطلق باشه، این اطلاق رو ما بر چی حمل بکنیم؟ می فرماید این اطلاق رو باید حمل بر وجود بکنیم. چرا؟ فرمودن سیغه امر یا ماده امر که دلالت بر طلب انشائی داره همین مقدار موضوع برای حکم اغلا است. یعنی چه؟ یعنی اگر یه مولای به عبدش گفته پس هیچ قرینه ای هم نیاورد بر این که تو میتونی این رو ترک بکنی، مطلق گذاشت اگر عبد نیاد این عمل رو انجام بدهد، اغلا این عبد رو چه میکنن؟ مذمت میکنن. پس ما میبینیم سیغه یا ماده امر مجرد از قرینه این موضوع برای حکم عقلا به استحقاق مذمت. پس معلوم میشود که عند العقلا سیغه و ماده امر مجرد از قرینه به صورت مطلق حمل بر وجود باید بشه. در آخر مطلبشون فرمودن دل یمکن ان یقال، که این دیگه خیلی مطلب عجیبیه. فرمودن به نظر ما اصلا استحباب از مقوله طلب خارجه. اون چی که داخل در مقوله طلب هست عبارت از وجوده، امر و فعل وجودی داخل در طلبه، اما فعل استحبابی داخل در طلب نیست.
بگیم فقط پس اون جاهایی که خداوند امر استهزایی داره اگر بگیم طلب کرده به طلب استهزایی غلطه، بله بگیم پس باید چی بگیم اونجا؟ بیفرمند در تمام موارد استهزایی طلب نیست، ارشاد به مساله و ملاقات. شعار اگر میگه نماز شب بخوان، طلب نکرده از انسان بلکه ارشاد کرده انسان رو به ملاقاتی که در این نماز شب وجود داره. شعار اگر میگه فلان عمل غسل جمعه مستحبه، در این طلب وجود نداره، اون که درش وجود داره ارشاد است به وجود ملاقات و به وجود مصالح. بعد می‌فرماید فکر نکنید که حرف فقط من زدم، این حرف رو اتفاقا مرحوم میرزای قمی هم در قوانین فرموده، که میرزا در قوانین فرموده اوامر استحبابیه کلها لل ارشاد، همه شنگان ارشادی رو داره. این که بیدن بگیم طلب وجودی طلب استحبابی یه مطلب غلطیه. این خلاصه فرمایشات ایشون هست که عرض کردم این رو ولو ما در نیم ساعت الان 35 دقیقه بیان کردیم، اما در کتاب نهایت الاصول در 4 صفحه ذکر شده. خب ملاحظه فرمودید، باز بخوام یه نتیجه گیری بکنیم از فرمایش ایشون. نتیجه این شد تقسیم طلب انشایی به وجود و استحباب غلط. دو، وجود و استحباب یک عناوین انتظاییه هستند که از مقارنات طلب انشایی انتظا میشه. سه، تشکیک بین وجود و استحباب تشکیک ذاتی نیست و تشکیک بلعرض. چهار، اونجایی که امر یا صیغه امر مجرد از قرینه باشه ما باید حمل بر وجود کنیم، یعنی وجود رو انتزاع کنیم. گفتیم ایشون میفرماید وجود داخل در معنا و مدلول نیست، وجود یه عنوان انتزاعیه و دلیل ایشون هم صیغه اغلا. اغلا از این اطلاق وجود را استفاده میکنن. و آخرین مطلبی هم که فرمودن این است که در اوامر استحبابی ما طلب نداریم، اون چه که داریم چی هست؟ ارشاده. این خلاصه فرمایش ایشونه. شما انشاءالله امشب حتما این نهایت الاصول فرمایش ایشون رو ببینید. اگر واقعا بخواهید کار کنید، به عرض کردن ما هم آمادگی داریم، فردا قبل از این که ما بخواییم جوابی رو از ایشون مطرح بکنیم، شما در یک صفحه نظر ایشون رو نوشته باشید، اشکالاتی هم که به ذهنتون میاد بنویسید. من به این مسئله خیلی تأکید دارم، الا غیر از این باشه خیلی ره به جای انسان نمیدارد. باید همینطور باشه که همین نظرات که حالا عرض کردم، ما 4 صفحه رو در این مدت کوتاه عرض کردیم و بنشینید ببینید که فرمایشیشون به کجاش میشه اشکالی وارد کرد، اشکالات رو بنویسید. ما هم سعی میکنیم اشکالات شما رو ببینیم بعد از بس. حالا فردا خودمون میگه اشکالاتی که وارد عرض میکنید شما هم اشکالات همه بنویسن، نه بعضی از آقایون. البته الزامی در کار نیست، نمیگیم حالا اگه ننوشید بشید نیارید، ولی این برای کار کردن خودتون محسره. صلی الله علیه و آله.